خب تماس تلفنی ما برقرار شده با آقای سید محمد تقی سجادی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سجادی، اگر که صدای من رو دارید خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید، گفتگومون رو با شما ادامه میدیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه در خدمت.
متشکرم آقای سجادی. امروز موضوع ما دریاچه قم هست و نگرانی هایی که اهل محیط زیست در مورد این دریاچه دارن. میخواستم از شما بپرسم به عنوان یکی از متولیان حفظ دریاچه و حوزه آبخیزش، چه اقداماتی انجام شده؟ آیا ما نگرانش باشیم یا نه امیدوار باشیم که این دریاچه کارکردهای طبیعی خودش رو به اکوسیستم کبیر مرکزی ایران ارائه خواهد داد؟
دریاچه نمک خو مستظر هستید. با توجه به تغییر رژیم بارندگی، اون آورده هایی که در واقع حدود 450 میلیون متر مکعب از رودخانه های قمرود و قرچای به سمت دشت مسیله و دریاچه رو اون موقع دریافت میکرده، عملا نزدیک به صفر شده و ورودی آب محدوده دریاچه نمک که کمک میکرده به بهبود وضعیت مراتع و پوشش گیاهی تقریبا به صفر نزدیک شده و تنها شریانی که در حال حاضر تو اون منطقه وجود داره رودخانه شور هست که یه دیبی پایه بین 2 تا 10 متر مکعب رو در واقع وارد اون محدوده میکنه. منطقه اون چیزی که وجود داره در خصوص اکوسیستم دریاچه نمک این هست که اگر ما شرایط رو ایجاد بکنیم که تخریب انسان ساخت در اون منطقه اتفاق نیفته و مدیریت بشود و پروژه هایی که در واقع اون منطقه قرار اجرا بشه به استناد بنده به ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری پیوست زیست محیطی داشته باشه، به نظر میرسه که دشت مسیله این استعداد رو داره که به صورت طبیعی در صورت رعایت ملاحظات زیست محیطی گونه‌های مقاوم به شوری و خشکی رو در واقع اونجا توسعه‌اش رو داشته باشیم و کانون‌های تولید گرد و غبار رو بخشی رو در واقع با اجرای پروژه‌های نهال‌کاری و بوته‌کاری و بخشی هم به صورت طبیعی انشالله شرایط رو پیدا بکنن که آسیب جدی نداشته باشیم. اما این به شرطی هست که این ملاحظات رعایت بشه. اگر ما بخوایم از بستر دریاچه به عنوان در واقع بهره برداری معدنی مثلا استفاده بشود و اون ملاحظات رو در واقع توجه نکنیم، خود دریاچه نمک میتونه برای مراکز مهم جمعیتی پیرامونی این حوزه مثل شهر بزرگ تهران، شهر قم و سایر شهرهای منطقه یک کانون تولید ریزگرد باشه. همونطوری که مستحضر هستید، یکی از بزرگترین کانونهای تولید گرد و غبار داخلی کشور در محدوده دشت مسیله و دریاچه نمک قرار گرفته که در واقع به نوعی همین ایام مثل خرداد ما تا پایان شهریور ما که جریانات باد شرقی غربی میشه منشأ تولید گرد و خاک برای شهر قم هست. ما تعداد روزهای گرد و خاکی در قم ظرف 6-7 سال گذشته از زیر 10 روز به بالای 100 روز، حدود 105 روز افزایش پیدا کرده و اگر این ملاحظات در واقع توجه نشه و همراه بشه با ریزگردهای نمکی، همون مشکلی که در دریاچه ارومیه به چشم میخوره میتونه یک مشکل حادی برای 25 درصد جمعیت کشور که در شهر تهران و قم زندگی میکنن و سایر شهرهای حوزه مشکل آفرین باشه.
ممنونم آقای سجادی. البته شما به درستی اشاره کردید، ولی خب به نظر میرسه که متولی حفظ دریاچه یعنی شما و سازمان حفاظت محیط زیست هستید. یعنی ما بیشتر دوست داریم بدونیم که خب شما چه میکنید که این اتفاق نیفته. یعنی الان شما توصیه ها رو فرمودید ولی اقدامات رو بهش اشاره نفرمودید.
ببینید، در خصوص بحث اکوسیستم و دریاچه، خب سازمان حفاظت محیط زیست از باب اون فرایندهای زیست محیطی متولی هستن و همچنین بحث ورودی ها و حقابه ها رو وزارت نیرو. منتها آن چیزی که مهم هست در خصوص بستر دریاچه، در واقع اگر حقابه های زیست محیطی در حدی که در واقع قانون پیش بینی کرده، البته در حد مقدورات و شرایط اقلیمی وارد محدوده بشه در دریاچه، این مشکلات به حداقل میرسه. و من فکر میکنم اقداماتی که در حوزه منابع طبیعی که حوزه کاری ما هست مطرح هست، بحث برنامه های بیابانزدایی در دشت های پیرامونی دریاچه هست که اقدامات نسبتا مناسبی انجام شده. بیش از 14 هزار هکتار در واقع جنگل‌های خودروی مناطق بیابانی در حاشیه دریاچه تحت پوشش طرحهای ملی قرار گرفته. بالای 6000 هکتار عملیات نهارکالی از 2 سال گذشته شروع شده.
آقای سجادی، فکر نمی‌کنید حالا موضوع حقابه رو بهش اشاره کردید، تو موضوع مهمی، امیدوارم که شما و سازمان اوسیس پیگیرش باشید که این اتفاق حتما بیفته، حقابه تا حالا بهش اختصاص داده بشه، ولی خب منطقه بسیار بکریه به لحاظ محیط زیست طبیعیش، به لحاظ سیمای سرزمین، مناظری که اونجا وجود داره و بسیار مورد توجه هم اهل محیط زیست، هم شاید بتونه با گردشگری درست و اصولی با حفظ اصول محیط زیست بسیار به درد درآمد استانهای اطرافش هم بخوره. آیا مثلا اقداماتی مثل تغییر پوشش گیاهی یا مانش باشی یا اقداماتی از این دست خودش دامن زدن به پذیرفتن از بین رفتن دریاچه نیست به نظر شما؟
البته این اقدامات در مناطق بسیار محدودی که کانونهای فوق بحرانی هست انجام میشه، یعنی در عرصه‌های بسیار محدودی که پیشروی شن‌های روان میتونه مشکل درست بکنه که شاید کمتر از 5% مساحت عرصه باشه. عمده مناطق که در واقع عرصه های مرتعی و یا بیابانی منطقه هست، این استعداد رو داره که در قالب طرحهای گردشگری حضور بخش خصوصی رو در راستای اجرای ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی داشته باشیم، یعنی طرحهای دوست با محیط زیست و منابع طبیعی.
پس یعنی نگران این نباشیم آقای سجادی که خدا نکرده می‌خوایم چشش رو درست بکنیم گوشش هم کر بشه؟
نه دقیقاً، اگر با مدیریت در واقع اعتماد بکنیم به بخش خصوصی در راستای اجرای طرحهایی که منطبق با اهداف منابع طبیعی و محیط زیست هست، این امیدواری هست که با مشارکت مردم، با بهره برداری صحیح گردشگری و همزمان اجرای پروژه‌های زیست محیطی و منابع طبیعی، اون امیدواری هست که انشالله در یک بازه زمانی منطقی انشالله شرایط نرمالی رو ما اونجا داشته باشیم.
خیلی متشکرم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
استفاده کردم، متشکرم، خدا نگهدار. و شنوندگان